بنده ناچیز درگاهت را نیز در حلقه ستایشگران و ثنا کنندگانت بپذیر که تمام دلخوشیم به مهر و رأفت توست.
الهی تو ما را ضعیف خواندی، از ضعیف که آید جز خطا.
پروردگارا بر پیامبر گرامیت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش درود فرست و در این دقایق معنوی دلهای ما را به یاد اهل بیت پاک آن حضرت معطر کن. وجود آسمانیشان را برای من موجب امیدواری و یادکرد آن پاکان را سرمایه دنیا و آخرت من قرار ده. به مهر و رأفتت ای خدای یگانه و مهربان. در این بخش از برنامه سخنان حجت الاسلام جوان رو با بحث تربیتی نماز می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند. نکات تربیتی نماز بسیار بسیار زیاده که ما در روایات معصومین علیهم السلام اینها رو استفاده میکنیم، بهره میبریم انشاءالله. بزرگانمون کتابهای زیادی در این زمینه نوشتن، توصیه های بسیار ارزشمندی دارن. یکی از اون نکاتی که کوتاه هم هست، کاربردی هم هست و ما در زندگیمون میتونیم بهره ببریم عبارت هست از این که نماز میتونه یک پیوندی بین ما و امام حسین علیه السلام که کشتی نجاته و سریع‌ترین کشتی نجاته برقرار بکنه. برخی از اساتید اخلاق، بزرگان اهل معرفت توصیه کردند که قبل از اینکه نماز رو شروع بکنید سلامی به امام حسین علیه السلام بدید. با یک السلام علیک یا ابا عبدالله قبل از تکبیرت الاحرام انسان میتونه یک توجهی برقرار بکنه با امام خودش، مقتدای خودش امام حسین علیه السلام و از اون ولایت بهره مند بشه. و این عمل رو من در خیلی از مؤمنین دیدم که به این توصیه عمل میکنن، نمازشون رنگ و بوی دیگری داره، نمازشون حسینی میشه. و توصیه شده که انسان در نماز از مهری استفاده بکنه که از تربت امام حسین علیه السلام درست شده یا حداقل مخلوط به تربته، که در روایت میفرماید حجاب‌هایی که بین انسان و خدا هست، حجاب‌های بسیار ضخیم، اینها رو تربت کربلا از بین میبره. نماز با تربت امام حسین علیه السلام به قبول شدن خیلی نزدیکه. ما یک نماز صحیح داریم، یک نماز مقبول داریم. نماز که اگر با شرایطی که در رساله های مراجع تقلید اومده ادا بشه، خب میشه یک نماز درست و لازم نیست انسان قضا بکنه. اما هر درستی اینجوری نیست که مقبول و مطلوب باشه. بله، ما یک نمره مثلا 12 ممکنه بگیریم، اما نمره مقبول نمره 18 19 20. تربت امام حسین علیه السلام و ارتباط با حضرت میتونه نماز انسان رو به سمت قبولی ببره، نماز انسان رو به سمت قبول شدن و مطلوب شدن ببره. خب یکی دیگر از نمادهایی که میتونه مظهر توجه به امام حسین علیه السلام باشه و انسان از اونجا بهره‌مند بشه اینه که تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو که بعد از نماز میخونه و بهش توجه داره، مداومت داره، از تسبیح تربت استفاده بکنه. ما در روایاتمون داریم که استفاده از تسبیح تربت هر چند که انسان ذکر هم نگه ثوابه و عبادت و انسان رو رشد میده. خب شما ببینید، ابتدای نماز با سلام بر امام حسین، خود نماز با توجه به امام حسین در سجده که انسان از مهر تربت استفاده میکنه، پایان نماز با تسبیح تربت، و همچنین وقتی میخواد دیگه نماز رو ترک بکنه با سلام دادن مجدد به امام حسین علیه السلام و سایر معصومین علیهم السلام، اینها مجموعاً یک ارتباط پایدار و عمیقی رو با امام حسین علیه السلام ایجاد میکنه و این ارتباط یک ارتباط عاشقانه و با محبت و عشق هست که میتونه زندگی انسان رو لطیف و بسیار بسیار با حکمت تبدیل بکنه به یک چنین زندگی و آثارش رو ببینه. خدای متعال از این نعمت ولایت امام حسین علیه السلام ما رو بهره‌مند بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و السلام علیکم و رحمت الله.
ای دل به روی در، ای دل به روی در، در چاره باز کن،
در چاره باز کن،
ناز طبیب می کش و عرض نیاز کن، ناز طبیب می کش و عرض نیاز کن، دست طلب برآور و اشکی زدی دریز، دست طلب برآور و اشکی زدی دریز، آری بر آستان ارادت نماز کن، آری بر آستان ارادت نماز کن، بر آستان ارادت نماز کن.
ظهر بود، آفتاب به شدت رو سنگ فرش‌های خیابون میتابید. مغازه‌دارها سایبان‌ها رو پایین کشیده بودند و عابران با قدم‌های تند دنبال سایه‌ای برای فرار از گرما می‌گشتند. در بین این شلوغی پیرمردی آروم با پیراهن سفید و عرقگیر خیس کنار دیوار شعبه بانک ایستاد. بعد کیف کوچیکش رو باز کرد و سجاده تاخورده‌ای رو بیرون آورد. چند نفر با تعجب نگاهش کردند. یکی گفت تو این گرما میخواد چیکار کنه؟ رهگذر دیگه شونه بالا انداخت و رد شد، اما پیرمرد بی توجه به نگاه‌ها سجادهشو پهن کرد و نشست. خورشید عمود به زمین میتابید و وقت نماز بود. پیرمرد تو سایه دیوار به نماز ایستاد. انگار تمام دنیا در همون چند متر سایه خلاصه شده بود. کمر پیرمرد در رکوع خم میشد، اما قامت ایمانش استوارتر از همیشه بود. در سجده پیشونیش خاک و لمس میکرد و روحش آسمونو. با دیدن نماز خوندن پیرمرد، جوانی که از اونجا رد میشد ایستاد. بعد روزنامه ای از کیفش بیرون آورد و رو زمین انداخت و به نماز ایستاد. یکی یکی آدم ها ایستادند، نه برای تماشا، برای همراهی با پیرمرد و نماز خوندن کنار اون. ظهر اون روز تو سایه دیوار نمازی شکل گرفت که نه بلنگو داشت نه فرش، فقط دلایی بود که یادشون افتاده بود هنوز میشه به سمت خدا برگشت.
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك وانت الاسماء نأمل عفوك سبحانا.
یکی از مهمترین عوامل بیداری دل و از جمله اموری که جلوی سلطه شیطان و طغیانگری امیال حیوانی رو میگیره و در برابر نفوذ اونا به قلب انسان سد محکمی بنا میکنه، انس و ارتباط مستمر با وحی و کلام الهیه. در خودسازی و اصلاح اخلاقی انسانها، قرآن کریم بهترین یاور و راهنما به شمار میره. قرآن جبهه عقل و ارزش‌های حقیقی رو تقویت می‌کنه و خطر حضور جولان شیاطین و وسوسه‌های زمین‌گیر کننده اونا رو از بین می‌بره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند چیزی برای شیطان سنگین‌تر و دشوارتر از قرائت قرآن از روی مصحف نیست. وجود قرآن در خانه دور کننده شیطان است. دعوت میکنم سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد قرائتی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. آیه 36 از سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فأذلهم الشیطان عنها
فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
در آیه قبل گفتیم خداوند به آدم و همسرش گفت تو این باغ بمونید، از هر کجا خواستید جوارا بخورید، دنبال این درخت نرید. و گفتیم اون باغ باغ بهشتی نبود به چهار دلیل. یک روایات، یکی تو اون باغ هر که بره بیرون نمیاد، یکی تو اون باغ پاداش خوبی هاست، هنو آدم کاری نکرده که پاداش بگیره تو بهش بره، و یکی دیگه هم که در این جلسه اضافه میکنیم این که تو اون باغ هرچی بخوای هست. اینطور نیست که بگن اینو بخور این یکی رو نخور، در اونجا ممنوعیتی نیست، هرچی داره بخواست. ولی خب به هر حال باقی بود، خداوند به آدم و همسرش گفت اینجا باشید و استفاده کنید و حالا ولی دنبال این گیاه نروید. تو این آیه میخوام بگیم چه؟ این آیه 36 اینه، میگه فأذلهما الشیطان، شیطان آدم و حوا رو به لغزش انداخت. فأخرجهما مما کانا فیه، اینها رو از باقی که در آن بودن خارج ساخت، یعنی از اون که گفته شد نخورید خوردن و خداوند نارو بیرون کرد. در این هنگام با آنها گفتیم اهبطوا، فرود بیایید، بعضکم لبعض عدوان، در حالی که بعضی از شما دشمن برخی دیگر است. ولکم فی الارض مستقر و متاع الى حین، برای شما در زمین قرارگاه و تا وقتی معین وقت بهره و برخورداری است. خب خداوند آدم و حوا را در باغی کرد و فرمود از این میوه ها بخورید، از اینی که نخورید. اینها وسوسه شدند و خوردند، اینها اخراج شدند. البته از آیات قبل معلوم میشه که این باید میشد به خاطری که خداوند به فرشته گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، من جانشین رو زمین میخوام. منتها زندگی در زمین یک رقم آماده باش میخواد، مثل بچه که میخواد بیاد تو دنیا اول تو رحم مادر یک دوره میمونه، اونجا رشد پیدا میکنه، اعضایش جوری میشه که بتونه با فضای بیرون از شکم مادر زندگی کنه. وقتی آماده شد به دنیا میاد. اون دوران یه دوران آماده باش بود، یعنی آدم باید بدونه بکن نکن داره، یعنی ابرانه هست. یک، آدم باید بدونه دشمن داره، وسوسه هست، امر هست، تکلیف هست، کیفر هست. تو این باغ خداوند امر کرد کلا نه کرد لا تقربا، مسئله شیطون و وسوسه شیطون و امر و نهی و کیفر و پاداش و این دوره ها رو آدم و حوا تو این باغ دید. خب عرض کنم که ازله ما چطور گمراه که اینها را. اول اینکه در جای دیگه قرآن داریم که در سوره اعراف آیه 21 میفرماد قاسمه ما، قسم داد و آدم و حوا هم هنو ندیدن کسی قسم دروغ بخوره. شیطون قسم داد که گیاه که خدا گفته نخورید بخورید به نفعتونه، قسم خورد. قسم یک. دوم این که قیافه خیرخواهانه گرفت، گفت انی لکما لمن الناصحین، باز در همون سوره اعراف هم قسم خورد، آیه سوره اعراف آیه 21 هم قسم خورد و هم قیافه حق به جانب گفت من خیرخواه شما هستم. بعدم وعده ابدیت داد، گفت اگر از این درختی که میگن نخور بخوری تا ابد کامیابی، یعنی این درخت جاودانگی بخشه، تو اگر از این میوه بخوری برای همیشه زنده خواهی بود. یه تهمت هم به خدا زد، گفت خدا میخواد شما رو مرگتون بده گفته نخورید، اما اگه بعدتون میگم اگر بخورید همیشه هستی. چی از این آیه میفهمیم؟ از این آیه میفهمیم خطر شیطان برای بزرگان هم هست، او به سراغ آدم و حوا اومد، ما که دیگه هیچی. کسی خودشو تبرئه نکنه، ما با هم با دید خواهر برادری نگاه میکنیم، دید خواهر برادری توجیهه. نه، ما در منطقه که هستیم فقط با هم روابط علمی داریم، روابط دوستانه داریم، دوستی دختر پسر در حدی که به گناه کشیده نشه. من نمیدونم چطور دختر پسر با هم رفیقن و اینها در حد گناه کشیده نمیشه. خطر شیطان برای بزرگان هم هست و شیطان دشمن دیرینه نسل بشره، از روز اول به سراغ پدر و مادر ما آمد. از اللهم الشیطان، از اللهم الشیطان اینها رو منحرف کرد. پیداست انسان به خودی خود وسوسه پذیره، جایز الخطا است و هر انسانی به خاطر استعدادها و لیاقتی که داره بهشتیه، ولی خلافها او را سقوط میده. اخرج هما، این قصه رو نقل میکنه که میگه که اینها گول خوردن، خدا اینها را بیرون که اخرج هما، یعنی شما هم بنا بود به فلان درجه برسی، یه گناه کردی خدا از اون درجه انداخت. هر یکی از ما لیاقتها و قابلیتهایی داشتیم، یه گناه که میکنیم خدا اون محروم میکنه. اخرج هما یه قانونه، خلاف شد اینها رو از اون باغ بیرون کردن. چه بسا مثلا ممکنه فلانی میتونست به فلان درجه برسه اما به خاطر فلان گناه محروم شد. از نافرمانی های و عواقب تلخ وسوسه ها عبرت بگیریم. تحت نفوذ شیطان قرار گرفتن مساوی است با اینکه انسان از مقامات الهی محروم بشه. خب این هم مال آیه 36 از سوره بقره. بعد میریم سراغ آیه 37 و السلام علیکم و رحمت الله.
حسن ختام برنامه امروز یاد شهیدی از شهدای ایران اسلامی و کبوتری از کبوتران مهاجر، شهید حسن عبدالله زاده.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام. امروز می‌خوایم مهمون خاطرات یکی از عاشقای اهل بیت علیهم السلام باشیم. شهیدی از چهار محال قهرمان، شهیدی که خالصانه پای انقلاب ایستاد، شهیدی که آقازاده بود ولی نزدیکترین دوستاش هم از این عنوان خبر نداشتن. شهید مدافع حرم حسن عبدالله زاده با اسم جهادی حمزه. آقا حسن یه جوان دهه شصتی بود، یکی از رویشای انقلاب، یه جوان شجاع لور چهارمحال که به خاطر شغل پدرش تهران زندگی میکردن. پدر شهید میگه که یکی از چیزایی که تو شکلگیری شخصیت حسن نقش داشت این بود که از همون بچگی عاشق هیئت و مجالس و روضه ابا عبدالله الحسین علیه السلام و بسیج بود. به خاطر همین علاقه زیادی پیدا کرده بود که وارد سپاه بشه و تو لشکر اسلام خدمت کنه. شهید عبدالله زاده که تو مکتب آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام تربیت شده بود میدونست که یه روز مردمی که دست بیعت با نائب امام زمانشون داده بودن به بهانه های مختلف دست از یاری مسلم کشیدن. یکی میگفت من زن و بچه دارم، بذار مجردا برن و به جنگل. مجردا میگفتن ما هنوز جوانیم و آرزو داریم، نمیخوایم ناکام از دنیا بریم. همین بهانه ها کافی بود که مسلم غریبانه به شهادت برسه و بعد از اون امام زمانش هم به مسلخ بره. مادر شهید میگفت حسن میگفت مادر من باید به جبهه برم، اگرچه سه تا فرزند دارم، خیلی از دوستای من تو سوریه مثل من زن و بچه دارن و میونو شهید میشن یا مجروح میشن. مادر اگه من بگم زن و بچه دارم و نرم، اون یکی هم همینطور، و همه از مسئولیت شونه خالی کنیم، نائب امام زمانمون تنها میمونه و ما اهل کوفه نیستیم. آقا حسن یه جوان شجاع و نترس بود. یکی از خاطرات ایشون اینه که میگه بعد از جریان خانتومان داعش به شمال حما شهر قمهانه حمله کرد. اون موقع ایشون فرمانده یکی از تیپای فاطمیون بود. میگفت من قرارگاه بودم که به من خبر دادن داعش داره وارد شهر میشه. سریع یه گردان از بچه‌ها رو به فلان محل از قمهانه بیار. همین که من خواستم برم آقا مهدی فرمانده قرارگاهم گفت که منم میام. همراه آقا مهدی رانندش که یه جوان سوریه‌ای بود که چند روزی بود تازه ازدواج کرده بود و وقتی متوجه شد که داعش حمله کرده مرخصش رها کرد و اومد که همراه آقا مهدی سبزی باشه. شهید عبدالله زاده میگفت که ما که رسیدیم به محله‌ای که گفته بودن دیدیم نیروها با تانک و تجهیزات اونجا هستن، ولی آرایش نیروها درست نیست. چند ثانیه‌ای که گذشت من یه گوشه دیدم چند تا از نیروها یه جوان افغانستانی رو گرفتن و میخوان سر ببرن. من اون جوانو میشناختم، آخه از نیروهای خودم بود. اونجا بود که متوجه شدم ما بین نیروهای داعش گیر افتادیم. با اشاره آقا مهدی رو متوجه کردم، سری رفتم و اون جوان فاطمی رو هم نجات دادم. گفتم ولش کنید، میخوام ازش اطلاعات بگیرم. آقا مهدی سری با همون لحن فرماندهی بهشون دستور داد آرایش نیروهاشون رو عوض کنن. چند لحظه‌ای که گذشت ما آروم آروم به سمت ماشین حرکت میکردیم که یه دفعه بیسی به من به صدا در اومد. با صدای بیسی اونا متوجه شدن که ما داعشی نیستیم و ما رو به رگبار بستن. راننده سوری آقا مهدی خودش رو سپر آقا مهدی کرد و همونجا به شهادت رسید. کتف آقا مهدی هم تیر خورد ولی ما تونستیم سری از معرکه خارج بشیم. این شجاعت بی‌نظیر آقا حمزه برگرفته از عشقش به اهل بیت علیهم سلام بود. محرم سال 97 روز قبل محرم مشغول سیاه‌پوش کردن ساختمان قرارگاه شدیم. شیخ عبدالله میگه دیدم حمزه هم اومد و گفت منم میخوام کمک کنم. حالا که ایران نیستم برم هیئت، میخوام اینجا تو سیاه‌پوش کردن حسینیه کمک کنم. اون سال آقا حمزه هم میونداری میکرد هم مداحی. آخر محرم گفت خدا رو شکر امسالم رزق اشک و سینه زنی نصیب اون شد. شهید عبدالله زاده تو آخرین دلنوشتش نوشته بود که کاش میشد که شبی در حرمت سر میشد، شب جمعه اگرم بود چه بهتر میشد، و همان شب دل ما در حرم کرب و بلا فرش راه قدم حضرت مادر میشد. شادی روح امام و شهدا و این شهید عزیز. سلامات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد.
دلدادگان کوی دوست، به پایان برنامه امروز به امید دیدار رسیدیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات بندگان به درگاه حضرت حق، همه شما مؤمنان خداجو رو تا ظهر فردا به یگان پروردگار عالم می سپاریم. التماس دعا، خدا حافظ.
آرامشی عجیب نهفته است در اذان، آرامشی عجیب نهفته است در اذان، آرامشی که می‌بردم تا به آسمان.
من خو گرفتم، من خو گرفتم به مناجات با خدا،
دل بسته ام روشنی لحظه دعا، دل بسته ام روشنی لحظه دعا.
صدای قدم‌های تو روی خاکی است به قدمت 30,000 سال. از سکونت 30,000 ساله در غار خونیک تا شکوه کوهستان بزرگ، قدم بزن در مسجد جامع قائم، یادگار ایلخانان و تیموریان. اینجا بر دامان کوه حکیم بوزرجمهر قاینی زیر سایه بنه 700 ساله رازهای تاریخ را به یاد دارد. از عطر مست کننده گلهای بنفش تا دانه های یاقوتی زرشک، اینجا قائن است، پایتخت زعفران جهان.
ایران جان،
خراسان جنوبی ایران.
سلامون علی آل طه و یاسین، سلامون علی آل خیر النبیین، سلامون علی آل خیر النبیین. یا الله 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 یا الله.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه،
نشانی.
قسمت 75، کجا و چه وقتایی دعا کنیم؟ جمعه هفته پیش که رفته بودم خونه پدر بزرگم نزدیکای غروب آفتاب، دیدم آقا جونم نشسته و داره دعا میکنه. گفتم آقا جون هنوز اذان رو نگفتن که، و چرا دارید دعا میکنید؟ گفت پسرم، حاج آقای محمدی شاهرودی امام جماعت همین مسجد امام حسین توی محلمون دیروز بعد از نماز میگفتن که بعضی جاها و بعضی وقتها دعا به اجابت نزدیکتره، مثل همین عصر جمعه. یادمه که ایشون میگفتن که
از آداب دعا اینه که انسان زمانهای خاص و مکانهای خاصی رو انتخاب کنه. مثلا دعا تو حرم آقا سید شهدا زیر قبه ابا عبدالله علیه السلام مستجابه، یا مثلا فرض کنید که در مسجد الحرام یا حرم ائمه علیهم السلام. به طور کلی زمانهای خاصی هم دعا به اجابت نزدیکتر از آداب دعاست. مثلا جمعه، شب و روز جمعه، سحر جمعه، به طور کلی سحرها، و از جمله اون زمانهایی که زمینه اجابت دعا بیشتر هست بر حسب اون چه در روایت ما اومده، عصر جمعه هست که حضرت زهرا سلام الله علیها افرادی میفرستاد که رصد کنن که وقتی که خورشید نزدیک بود غروب کنه بهش خبر میدادن و اون موقع رو برای دعا انتخاب میکرد. حالا دعاهای مثل دعای سماط و مثلا دعای عشرات، دعای از این قبیل هم در این زمان وارد شده که خونده بشه.
نشانی.
دوستان عزیز شنونده، ساعت 12:29 است، پخش شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، و تشکر میکنم از این که همچنان همراه ما هستید. خب امروز چهارشنبه است، خوبه که به حق آقای بزرگوار امام رضا علیه السلام خدای متعال رو و به حق پدر بزرگوارشون و فرزندان گرامی امام هشتم قسم بدیم که ان شاء الله برکت و رحمت خودش رو